شما برکت بده در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح. سلام میکنم. همه صدای منو دارید دیگه، درسته؟
بله برادر، صداتون واضحه.
خب دعا کنید. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای تک تک عزیزانی که هستند، برای تک تک کسانی که خواهند شنید. خداوندا بگذار کلام تو در دلها اثر کنه و خداوندا ما به جمیع راستی کلام هدایت بشیم. خداوندا ما رو مبارک بساز به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خدا به تک تک شما برکت بده. خیلی وقتا وقتی از این برونور میشنوم که متاسفانه برادران پیغامی ما یا کسانی که بهتر اینطور بگیم مدعی پیغام هستند حرفای غیر کتاب مقدسی میزنن. نمیدونم، واقعا باید بگیم که فیض خداست که به قول عیسی مسیح میگه این امور رو از کسانی که خودش رو دانا میپندارن مخفی کردی و به کودکان آشکار کردی، یا بگیم که به قول معروف نمیدونم چی باید بگیم، برگزیده نیستند، یا چون کسایی که واقعا برگزیده نباشند یا در بدن مسیح نباشند واقعا این امور براشون پنهان میشه، هر چقدر این امور میتونه خیلی آسان باشه، خیلی به قول معروف در دسترس باشه برای فرزندان خدا، ولی برای کسانی که در مسیح نیستن یا برگزیده نیستن من فکر نمی کنم، یعنی اینا به طبق کتاب مقدس درک نخواهند کرد. ببینید، من قبل از اینکه پیغام امشب رو شروع کنم میخوام به چند تا موضوع اشاره کنم به صورت خیلی خلاصه. من یادم نمیاد که زمانی که ما حرف زده باشیم یا تعلیم داده باشم، تعلیمی داده باشم که در واقع بر روی یک سری توهمات بنا شده باشه. ببینید، اصطلاح انجیل جاودانه عیسی مسیح یا انجیل ابدی یا انجیل جاودانه اصطلاحی که یک بار در کتاب مقدس به کار رفته، و اون یک بارم که به کار رفته توی مکاشفه آیه 14 باب 14 آیه 6 و 7. یعنی شما این اصطلاح رو هیچ جای دیگه‌ای در کتاب مقدس پیدا نمی‌کنید. و زمانی که من به خاطر این قدرت کتاب مقدس، قدرت کلام خدا بی حد شکر می‌ده. زمانی که ما مکاشفه آیه 14 رو می‌خونیم، نمیتونیم با باب 14 رو آیه 6 شو از آیه 7 جدا کنیم، یا بعد آیات 8 تا مثلا در واقع 8 به بعد رو ما ازش جدا بکنیم، چون صحبت از سه فرشته است که از عقب همدیگه میاد. یعنی فرشته اول وقتی میاد، فرشته مکاشفه 14، بعد از عقب اون فرشته دومی میاد، بعد از عقب به فرشته دوم فرشته سومی میاد. خب این چرا مهمه که میگم خیلی خدا رو برای این مسئله شکر میکنم؟ به خاطر اینکه یک نفر نمیتونه بیاد و بگه من آیه باب 14 رو اختصاصا برای خودم قبول دارم، دقت کنید، اختصاصا برای خودم قبول دارم و این تحقق پیدا کرده و همینطور بگذره. چون اگر مثلا آیه در واقع باب 14 6 و 7 رو بخواد قبول کنه، مجبور دو فرشته دیگر هم قبول کنه، نمیتونه مثلا فقط بگه من یه دونه قسمت رو قبول دارم بعد دو فرشته دیگر رو قبول نکنه. بعد این وقتی شما مثلا از این مکاشفه 14 استفاده میکنید، من نمیدونم چه دردیه. خب اگر یک نفر نمیخواد قبول کنه، خب استفاده هم نکن. شما نمیتونید مکاشفه 14 رو استفاده بکنید بعد یک امید کاذب به مردم بدید. خب من یه سوال میخوام بکنم، شاید طرف مثلا بیاد میگه که الان انجیل جاودانه به همه جای دنیا اعلام شده و من شنوندگانی که میشنوند اینو آمین میگن. خب من سوالم اینه، انجیل جاودانه واقعا همه مردم اردبیل، مردم باکو، مردم ارمنستان که واعظ مدعی بارها و بارها به اون کشور رفته، واقعا انجیل جاودانه رو شنیدن؟ اصلا چند درصد مردم ارمنستان، ما جای دورم نمیریم، ویلیام برانام رو میشناسن؟ چند درصد مردم ترکیه ویلیام برانام رو میشناسن؟ نه. چند درصد مردم کانادا میشناسن؟ چند درصد ببین، شاید تنها کشوری که من دیدم که بعد از رانام خوب میشناسن یکی دو تا کشور توی دنیاست که میشه گفت که اکثریت مردم میشناسن، ولی شما توی 170 تا که مثلا خیلی وقت ادعا میشه ما 170 160 50 تا کشور دنیا، واقعیت روی زمین اینه که شما حتی گاهی اوقات 1% جمعیت هم پیغامو نمیشناسن. من یک روزی با یکی از بچه های در واقع ویس آف گاد صحبت میکردم، گفتم مثلا شما جای دور نرید، به من بگید که چند نفر توی جایی که شما مثلا در واقع الان سالها دفتر دارید میدونن پیغامو میشناسن. گفت بعد از بهروز واقعیت اینه که باید به شما بگم که حتی تو شهر ما هم خیلی ها نمیشناسن. این که در دهه 50 یا 60 توی آمریکا توی سری خیلی از جای دنیا بعد از برانامو میشناختن و اون زمان هم به عنوان نبی ملاکی 4 نمیشناختن، این من نمیدونم چطور یک نفر میتونه بیاد بگه همه جا الان انجیل جاودانه اعلام شده، حالا چه باقی مونده؟ واقعا ببینید اصلا ببینید من سوال میکنم دیگه، الان کسی که میاد اینو میگه اول باید به ما بگه اصلا توی ارمنستان، توی اردبیل، توی نمیدونم مثلا تبریز چند نفر، به من شما خودتون الان خیلیاتون تو ایران هستی خیلیاتون جای مختلف، چند نفر اصلا با پیغام آشنا هستن، چند نفر میدونن اصلا ما چی میگیم که الان یک نفر خودش رو در این اجبار میبینه برای این که یک تعلیم رو غیر مستقیم رد کنه بیاد یک امید کاذب به مردم بده. و به اینجاست که من به شما گفتم که تعلیم غلط یه جایی شروع میشه و همینطور بچه دول پولید میکنه. اگه شاید تو سوال گفتم مشکل با یک آرم شروع نمیشه، بعد ما دیدیم که به ایلام منتهی شد، بعد دیدیم که الان به جای منتهی میشه که یک ایده مدردن که بله الان همه جای دنیا پیغام انجیل جاودانه رو شنیدن. اوکی، و این چرا گفته میشه؟ برای این گفته میشه که بگن آقا دیگه کاری باقی نمونده. اوکی، پس مشکلی نیست دیگه. من سوالم اینه، ما آمارگیری میکنیم اصلا وارد بحث نمیشیم، چرا وارد بحث باید میشیم؟ چرا وارد آقا بس شما ببینید به من بگید توی ارمنستان چه تا جزء پخش شده، اصلا جای دورم نمیریم، به منی که الان چه میگم 40 تا کشور رفتم اصلا حرف نمیزنم. من برای کسایی که مثلا حرف میزنم که اصلا حدودی که رفتن، ارمنستان، نمیدونم حالا تاجیکستانه، به من بگن الان بدم بگن که خب بعد از رانام شما میشناسید، شما در واقع چند نفر از شما چی میگن، ما حتی مهمان بعد از رانام بودیم نمیدونم حدود سالهای پیش، خب شما چند نفر توی ارمنستان، الان ما جای دورم نمیدیم، من نمیخوام مثلا یا تو همین ترکیه چند نفر الان پیغامو شنیدن، چند نفر اصلا میدونن پیغام چیه، چند نفر نه فقط توی اینجاها، من میخوام بگم توی مثلا فرض کنید کردستان، توی نمیدونم مثلا اردبیل، توی باکو، توی نمیدونم مثلا فرض کنیم رشت، توی نمیدونم مثلا فرض کنیم تهران، میدونیم ما چرا مثلا باید مثلا در واقع یک جو توهمی درست بکنیم بعد مثلا بیاییم بگیم که الان انجیل جاودانه به همه دنیا رفته. خب این یه دروغ آشکار نیست. یا مثلا ببینید بعضی وقت من احساس میکنم که یک عده‌ای میخوان یک مثلا چیزی رو تزریق کنن توی کله آدم ها، یک چیزی رو تزریق کنن، مثل چیزی که در مورد بابل روحانی میشه. بابل روحانی میگه مردم رو جادو کرده. این جادوی بابل روحانی به چه شکلیه؟ جادوی بابل روحانی به این شکلی که به قول معروف افراد وارد یک توهم میشن. ببینید چیزی رو باور میکنن که وجود خارجی نداره و این میشه بابل روحانی. خب این بابل روحانی، که این بابل عظیم مادر سبایش این کار میکنه، جادو میکنه. و بدونید که وقتی شما پای تعلیم واعظی میشنوید که دارید یه توهمات رو موعظه میکنه، دقت کنید، شما وارد دنیای دیگه ای خواهید شد که حتی خوابها و رویاهای کاذبم خواهید دید، حتی مکاشفات غلطی خواهید داشت. از یه طرف دیگه ما یه گروه دیگه داریم، یه چیزی میخوام در مورد چه میگم استوریک خودم یا تاریخچه ایمان خودم بگم. ببینید، پایه ایمان من نه بر پایه اسلامه، بشنفانیم اینو من به این جهت نمیگم که توهینی به کسی کرده باشم، نه بر پایه اسلامه، نه بر پایه کربلا و نمیدونم امام علی بنا شده، نه بر پایه در واقع چی میگم بر پایه تعلیم نمیدونم تسلیس و اینجور چیزا دیگه. من اولین و آخرین تعمیدی که گرفتم به نام خداوند عیسی مسیح بوده، اینو دقت کنید. و در واقع میتونم بگم که کسی هستم که در پیغام متولد شدم، یعنی توی خانواده متولد نشدم که برای امام حسین علم برپا میکردن. ببینید، تاریخچه ایمان ما به بر میگرده به سال 1986، درسته؟ توی سال ازان این فیض خدا بود که وارد حقیقت شدی مستقیم، مثل تک تک شما که وقتی از طریق ما ایمان آوردید، خیلی از شما مستقیم تعمید غلطی نگرفتی، به نام عیسی مسیح تعمید گرفتی، خیلی از شما هم اینو دارید. و چیزی که میخوام به شما بگم اینه، ما نه توی کلیسای جیزن فانلی بودیم، نه توی کلیسایی بودیم که یگانه انگار بودن، نه توی کلیسایی بودیم که به قول معروف مثلا شاهدان یهوه بودن. ما توی کلیسای در واقع من بودم، دقت کنید، که با جزوه‌های بعد ابرانام و کتاب مقدس داشته. بس این که یک نفر بیاد به خاطر اینکه یه پدر خانومی، عمه، خاله ای داره که مثلا در واقع قبلا شاهدان یهوه بوده یا تحت تعلیم غلط بوده و بیاد در مورد مثلا بگه که نه، کلیسای ایران به این تعلیم ما در مورد اولویت، اتفاقا تعلیم کلیسای ایران نیست، تعلیم پسران بعد برانام هم هست. میدونید، من معتقدم که اگه بعد برانام نتونست در قسمت حتی اولویت پسرای خودش رو تربیت کنه، ما دیگه باید به بعد برانام خیلی شک بکنیم. میدونید، پسرای بعد برانام و حتی جالبه، من یه چیز میخوام به شما بگم، بعد لپیکر این چیزایی نیست که مثلا باید گفته بشه، رفت مصر، مصر با جیسون دمارس دیدار کرد و یک سوال، چون مثلا اینایی که الان مثلا خودشون برگزیدگان میدونن و اینا و میگن که مثلا اینطور تعلیم میدن، ما به این تعلیم لیوای میگیم، از جیسون دمارس که مثلا پدر اکثر اینا بوده ازش پرسید، گفت که آقای بعد از جیسون دمارس آیا تو به تعلیم لیوای ایمان داری؟ گفت نه، من به این تعلیم معتقد نیستم. یا دروغ گفته یا اینکه دروغ گفت من به این تعلیم معتقد نیستم. گفت قبلا توی کلیسای پدر خانومم به این تعلیم معتقد بودن، ولی من چون به این تعلیم اعتقاد نداشتم از کلیسای پدر خانومم جدا شدم و در واقع چه اتفاقی افتاد و رفتم توی کلیسای دیگه. اینو کی برای من نقل قول کرد؟ در واقع بعد از فرانسوا لپیکا توی خونه من وقتی از در واقع مس برگشت و گفت من جیسون دمارس رو دیدم و ازش این سوال رو کردم. یعنی حتی کسایی که مثلا میگه ما توی برگزیدگان هستیم، دقت کنید، من میخوام به شما بگم ما در این با کسی صحبت نمی کنم که از پشت کوی پیغام اومده، نه، ما توی بطن مسائل هستیم. گفت که من مستقیم ازش پرسیدم و این به من این جواب رو گفت، من به اولویت کامل عیسی مسیح ایمان دارم. اوکی؟ من چه دارم به شما میگم، من معتقد هستم که جیسون دماس در همه قسمتاش تعلیم درست میگه، ولی لاغر اعترافی که پیش لپیکر یا بعد از فرانسوا لپیکر کرد این بوده که من بودم، خانم بعد از لپیکر بود، خود بعد از لپیکر هم نشسته بود، من در واقع گفتم مطمئن اینو گفت بله. خب بعدها من شنیدم که حتی این گروهی که مثلا خودشون به نام برگزیدگان معرفی میکنن، برگشتن گفتن که آره، جیسون دمارس هم حرف تعلیم غلط هم زیاد میده. خب یعنی پس ببینید وقتی میگن کلیسای ایران نمیدونم رفته، ببین میخوام به دروغا رو بگم ها، رفته مثلا به سمت مثلا جیرسونیا، اینا باید تکلیف خودشون رو حتی با کسی که یک زمانی معلم خودشون میدونستن، یک زمانی خودشون رو در واقع بعدها ممکن جدا شده باشن، معلم خودشون میدونستن، در واقع اون خودش رو رسول خاورمیانه میدونست و اینا پشتش ایستاده بودن، اینا باید تکلیف خودشون رو با خودشون مشخص کنه. ببین این نقل قولیه که بعد فرانسوا کرده، حالا ممکنه فردا این آقا بیاد، چون مثلا معمولا برای اینکه اینا بعد بهروز رو بخوان خراب بکنن، اینا ممکنه بیان چیکار بکنه، یه دروغی هم تو اینترنت بنویسن، ولی دیگه خودشون میبرن خدا. ولی مشکل من الان اینا نیست، مشکل من اینه که میدونن که لاغت 90% یا 95% پیغامیایی که تو دنیا من دیدم به اولویت به شکلی که ما بهش معتقدیم اعتقاد دارن، 95% پیغامیای دنیا به این شکلی که ما در این تعلیم میدیم اولویت و اعتقاد دارن. و اینا از کجا اقتباس کردن همه اینا؟ همه ماها به هر حال تعلیم دیده ویلیام برانام هستیم، دقت کنید، تعلیم دیده این ویلیام برانامه که زمانی که مثلا خیلی ها رو به شهادت میطلبه میاد میگه که من از اشعیا میخوام سوال کنم، اشعیا تو به چه باور داری؟ و اشعیا فریاد میکنه و میگه من معتقدم عیسی پدر ابدیه. این ویلیام برانامه که میگه پدر، پسر و روح القدس یک خدا هستند، نه یک بار بلکه هزاران بار. این ویلیام برانامه که میگه من یک رنگین کمال دیدم و این رنگین کمالی که دیدم یک صدایی اومد به من گفت که یهوه عهد عتیق عیسی مسیح جدیده، و میگه من از چشمای من اشک بیرون اومد و برگشتم گفتم من همیشه اینو تعلیم دادم. حالا اینکه بعدها بخواد افراد ویلیام برانام رو به یک شکل دیگه تفسیر کنن، این یه مسئله دیگه است، یک مسئله دیگه است که این مسئله دیگه رو من کار ندارم. ببین به هر حال واقعیت اینه که واقعیت تلخ اینه که ما باید بگیم که خیلی ها که مدعی هستن، پیغامی هستن، متاسفانه گردانی هستن در لباس میش که وارد در واقع بدنه پیغام شدن. این واقعیته که متاسفانه باید اینو بهش اعتراف کنیم که عده زیادی که خودشونو پیغامی میدونن، یعنی نمیگم عده زیاد، ولی به هر حال عده هستن که این عده باید بگیم گردانی در لباس میشستن. یه عده مثلا شاهدان یهوه بودن و پیغامی شدن، تعلیم خودشون رو سر کردن با تعلیم پیغام هماهنگ. این تعلیمی که الان ندارن میدن تعلیم جدیدی نیست، بعد یعنی این تعلیم تلفیقی از شاهدان یهوه، تلفیقی از شاهدان یهوه و مثلا چی میگم کریستین دلکن و اینجور داستانه هستن که در واقع اینا با هم دیگه ادغام کردن این داستانو. این چیز تازه نیست، تو تاریخ کلیسا هم مسئله تازه نیست. مسئله یکی که وجود داره تعلیم به الان این که یک کوچولو یه تغییرات کوچیک بدن مثلا در واقع این دیگه داستان متفاوته، ولی کیه که نمیدونه که مثلا شما الان میتونید مثلا همین مکاشفه باب یک بعد از دانام رو برید مثلا بخونید، مکاشفه باب یک بعد از دانام اصلا بعد ابراهام به در مورد آیه 8 باب 1 مکاشفه چطور توضیح میده، یک توصیف بسیار باب قدرتمند از اولویت عیسی مسیح. این نقل قول من نیست، این نقل قول بعد ابراهامه که میگه که بزرگترین مکاشفه‌ای که من در خدمت خودم داشتم اولویت مطلق عیسی مسیح. این تعلیم من نیست، تعلیم به قول معروف خدا نامه. من چند تا مسئله میخوام بهتون بگم که این مسائل مهمیه. ببینید لوقا باب 2 آیه 32 اینطور میگه نوری که کشف حجاب برای امتها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بود. نوری که کشف حجاب برای امتها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بود. رومیان 16 آیه 24 هم میخونم. الان او را که قادر است که شما را استوار سازد و حسب بشارت من و موعظه عیسی مسیح مطابق کشف آن سری که از زمانهای ازلی مخفی بود. دوباره اول قرنتیان باب 2:10 رو میخونم. اما خدا آنها را به روی خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمقای خدا را نیز تفحص میکند. بعد ما یکم جلوتر میریم، خود پولس اینطور میگه، غلاطیان 1:12 میگه: زیرا که من آن را از انسان نیافتم، منظورش انجیله، و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح. و افسوسیان 1:17 میگه: تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا نماید. افسوسیان دوباره میگه 3:3 میگه که این از روی کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصرا بیش نوشتم. خب این مسئله مهمیه، حتی در مورد مسئله‌ای که امشب در مورد شکم در مقدمه صحبت کردیم هم هست. کشف عیسی مسیح پیغامی که امشب میخوام به شما بگم. ببینید، ما از طریق تعلیم ذریت مار به یک سری از مسائل کلیدی و اساسی رسیدیم. مثلا به این رسیدیم که ما انسان نماهایی رو داشتیم یا موجوداتی رو داشتیم که از نظر ظاهری شبیه ما بودن، که ما یکی از این موجودات بود. و کتاب مقدس شهادت میده که ما باهوش بود. حتی جالب اینه که عیسی مسیح میگه که افراد دنیا از افراد ملکوت باهوشترن، یعنی که صاحب هوش هستن. اینو من یادت دیگه میدم، مثلا در واقع چطور یادتون میاد یا نه، صاحب هوش هستن. حالا مسئله که من اینجا میخوام به حتی شما بگم اینه: هیچ کس از طریق هوش خودش، از طریق توانایی ژنتیک خودش، نمیتونه رازهای ملکوت خدا رو درک کنه. من یه چیز جالب بهتون بگم، حتی شده که شما با افراد خیلی باهوش صحبت میکنید و آیکیوی بالایی دارن، وقتی در مورد یه مسئله صحبت میکنید لذت بخش هم هستا، با افراد باهوش صحبت کردن لذت بخش. شما میبینید که در جا به اون حرفی که میزنید دو تا یا سه تا موضوع دیگه اضافه میکنن، حتی تکمیلش میکنن، از در علمی هم یه پردازش زیبایی بهش میکنن. ولی به تجربه من فهمیدم که کسانی که بر عقل خودشون، به قول کتاب مقدس میگه بر عقل خود تکیه نکن، و دلیلش هم اینه که خدا از طریق عقل و توانایی عقلی ما نیست که با ما صحبت میکنه، بلکه از طریق مکاشفه کلامه که با ما صحبت میکنه. و اینو میخوام یکم امشب باز کنم. ببینید، این افراد خیلی وقتا شما میبینید ایمانم میارن و هر دفعه شما با اینا وارد صحبت میشید خیلی جالبه، اما اتفاقی که میفته اینه که من به تجربه، من نمیگم مطلق، ولی دیدم که افرادی که خیلی به عقل خودشون تکیه میکنن معمولا در ملکوت خدا خیلی افراد مفیدی نیستن. یعنی حتی اگه خدمت کنن، خدمتشون یه خدمت عجیب غریبه، معمولا یه خدمت عجیب غریبه، غفلن، بستن. و دلیلش فقط یک چیزه، اینه که خدا از طریق توانایی که عقل یه توانایی خدادادی که خدا به ما داده، من با این مسئله مشکلی ندارم، ولی در ملکوت خدا از طریق عقل و توانایی عقلی نیست که شما میتونید امور ملکوت خدا رو بشناسید. این چیزیه که من میخوام روی این مسئله خیلی تاکید کنم امشب. شما نمیتونید مثلا از طریق عقل مثلا شما بگید به مکاشفه کلام برسید. و اینجا مثلا در واقع زمانی که کتاب مقدس میگه بر عقل خودت تکیه نکن، خود این مسئله یک کمک خیلی بزرگی برای کسانی که میرن به سمت دانشهای الهیات. خب دانشهای الهیات چی تولید؟ دانشهای الهیات میتونیم حتی به جرئت بگیم 99% افرادی که در دانشگاه الهیات درس خوندن، 99% شاید آمار بالایی باشه، بگیم 95%، 94%، ولی اکثریتشون کسایی هستند که از مکاشفه اصلی عیسی مسیح به قول معروف غافل شدند. علتی هم که از مکاشفه عیسی مسیح غافل شدند اینه که با دانش بشری، با خوندن کتاب‌های قطور الهیاتی، شما نمیتونید به کشف عیسی مسیح برسید. نمیتونید. و این طریقیه که شما نگاه کنید شیطان ازش استفاده میکنه. شیطان از طریقی که استفاده میکنه توانایی عقلیه، ولی خدا از طریقی که استفاده میکنه، از طریق کشف. شما فکر نکنید که پولس آدم باهوشی بود، آدم باهوشی بود، ولی زمانی که میاد میگه که من اینو از انسان نیاموختم، این از انسان نیاموختن، اگه شما سرسری ازش عبور بکنید میتونید بگی خب این از انسان نیاموختن یعنی این که چی میگم، یعنی مثلا یعنی این که دانش انسانی، توانایی انسانی، عقل انسانی نبود که به من این امور رو یاد داده، دانشگاه الهیات نبود که این امور رو به من یاد داد، غمالایی نبود که این امور رو به من یاد داده. حتی غمالایی با دانش انسانی که به پولس داد باعث شد که پولس در قتل استیفان مشارکت داشته باشه و راضی باشه. نه این، بلکه مثلا دانشی که غمالایی به پولس داد باعث شد که پولس تبدیل به یک آدم متعصبی بشه که نامه هایی گرفت به ضد به قول معروف افرادی که به ضد افرادی که مثلا مسیحی شده بودن، به ضد ایماندارا. و شما زمانی که تمام اینها رو نگاه میکنید، ما نباید مسئله صحبت بگه، ولی شما بدون کشف عیسی مسیح، بدون مکاشفه، اینجاست که پولس رسول ببخشید پتروس زمانی که مسیح بهش گفت که مردم منو کی میدونن، خب همه یک نظری داره، گفت شما منو کی میدونن، من پتروس رو داره که تو مسیح پسر خدای زنده هستی. مسیح میگه که در واقع این امور و جسم و خون برای تو آشکار نکرد و کلیسا بر این بنا شده، جسم و خون برای تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است و بر این صخره، این صخره ای که از جسم و خون نیست، صخره ای که از توانایی انسان نیست، صخره ای که مکاشفه کلام. اینجاست که شما متوجه میشید که چرا پولس تاکید میکنه از روی کشف اینو فهمیدم و از روی دعا میکنه تا روی کشف به ما داده بشه، چون از در واقع کلیسا بر مکاشفه عیسی مسیح بنا شده، کلیسا بر مکاشفه عیسی مسیح بنا شده. اینو میخوام دقت کنید، کلیسا بر مکاشفه عیسی مسیح بنا شده، یعنی بر چیزی که از جسم و خون و توانایی در واقع انسانی ما، عقل ما نیست. اینجاست که باز تاکید میکنه، کتاب مقدس ما تاکید میکنه، میگه بر عقل خود تکیه نکن. خب اتفاقی که وقتی ما اینو میدونیم، اینجاست که شما باید مشتاق مکاشفه روح القدس باشید، نه اموری که از جسم و خون یا از یک مدرسه یا از الهیات انسانی به دست میاد. به اینجاست که شما میبینید طرف از الهیات انسانی بهره مند شده، ولی در نهایت ذهنش نمیتونه با خدا همراه بشه. مار باهوش بود. شما الان دانشمندای بسیار باهوشی رو ما داریم، ولی شما زمانی که این دانشمندای باهوش رو میبینید، این دانشمندای باهوش قادر نیستن خیلی وقتها، نمیگم همشون، با اراده خدا خودشون رو مطابقت بدن. ببینید مار باهوش بود، اینقدر باهوش بود که تونست حوا رو فریب بشه. ما فکر نکنید که فریب دادن حوا یک کار ساده بوده، باید در واقع این شخص اینقدر باهوش بوده باشه و اینقدر بتونه با چرب زبانی صحبت بکنه که حوا فریبش رو خورد. حوا هر کسی نبود. حالا درسته که کتاب پیدایش خلاصی از داستان برای ما بیان میکنه، ولی شما نفکر من باید فکر کنید که مثلا حوا کم شخصیتی بوده که به راحتی آب خوردن این فریب خورده. نه، اینطوری نیست. واقعیت داستان اینه که حوا در واقع شخصی بوده که به هر حال باهوش بود، شخصی بوده که از دنده آدم گرفته شده بود، روح خدا رو داشت و نمیشد اینو به راحتی آب خوردن فریب داد. ولی ببینید که هوش انسانی ما به قدری قدی بود که تونست حوا رو فریب بده. و متاسفانه امروز ما کسانی رو داریم که از هوش انسانی بالایی میتونن برخوردار باشن. پولس رسول فهمید که اگر بر عقل خودش تکیه بخواد بکنه، با عقل خودش بخواد پیش بره، مسائل پیش نخواهد رفت. اینجاست که میگه من هر آنچه برای من امتیاز بود، تحصیلات الهیاتم، جایگام، کرسی که داشتم در شورای سنهدرین، همه رو فضله شمردم تا مسیح و قوت قیامت اونو بشه. خب ما خیلی وقتا این آیات رو میخونیم، خیلی ها میگه منم میخوام مسیح و قوت قیامت مسیح رو بشناسم. ببینید من نمیدونم برای توماس آکیناوس چه اتفاقی افتاد. توماس آکیناوس یک متفکریه که به قول معروف توی تاریخ مسیحیت، تاریخ مسیحیت تثلیثی جایگاه خیلی بالایی داره. خیلی از امور تثلیث و توماس آکیناوس که مثلا در واقع بیان کرده، ولی توماس آکیناوس خودش آخرای عمرش به نظر میرسه، خب چون تاریخ مسیح یکم تاریخ پیچیده‌ایه، که با خدا یک ملاقات عمیق داشت. میدید توماس آکیناوس وقتی با خدا وارد یک ملاقات شد چی گفت به همه؟ برگشت گفت که هیچ نوشته‌ای من هیچ ارزشی ندارم، چون من با خدا ملاقات کردم. خب اینجاست که مثلا در واقع در مورد توماس آکیناوس خیلی چیزا میشه گفت، ولی به هر حال شهادتی که خودش آخرای عمرش وقتی وارد یک ملاقات با خدا میشه میکنه، دیگه احساس میکنه تمام اون چیزهایی که نوشته شاید پوچ باشه. حالا من چرا اینو دارم به شما بیان میکنم؟ برای اینکه پولس هم به یک چنین جایی رسید. نمیشه توماس آکیناوس رو با پولس مقایسه کرد، پولس ظرف برگزیده خداست، ولی شخص باهوشی بود. پولس شخص توانمندی بود. پولس کسی بود که واقعا مثلا شاگرد درخشان غمالائیل بود. اگه نگیم جزء مثلا اولی بوده، میتونیم بگیم جزء سه شاگرد اصلی غمالائیل که یکی از استادای برجسته الهیات یهودی بوده که هنوز اسمش مطرحه در بین یهودی‌ها. غمالائیل هنوز اسمش مطرحه به عنوان یک مفسر بزرگ یهودی، ولی پولس که شاگردش بوده، شما میبینید که وقتی با مسیح ملاقات میکنه متوجه میشه که امور ملکوت خدا نمیتونه بر عقل انسانی بیان بشه، و این دقیقا چیزیه که برعکس شیطان. شیطان از عقل استفاده میکنه، عقلی که ناقصه. دقیقا اگه بخوام مثلا تشبیه کنم، میتونیم قائن و حابیل رو تشریح کنیم. یکی بر اساس مکاشفه که از القدس یافته، که در عبرانیان این مکاشفه ایمان رو تولید میکنه، میگه به ایمان حابیل قربانی نیکوتر گذار. ولی این ایمان چیه؟ ایمان در واقع چیزیه که از رای کشف به دست میاد، کشف کلام. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام، ولی کلام مکشوف شده خدا. دقت کنید، ببین زمانی که مسیح به مثال ها صحبت میکنه، کلام مکشوف شده چه؟ مسیح زمانی که به کلام به مثال ها صحبت میکنه و یک چیزی غیر از کلام مطرح میکنه، این مثال ها هم کلام خدا بود، ولی کلام مکشوف نشده خدا بود. اون چیزی که ما بهش میگیم کلام مکشوف شده، توضیحیه که مسیح در خلوت به شاگردان خودش میداد. ببینید من چرا میگم برای کتاب مقدس خدا رو شکر میکنم؟ دلیل این که من میگم خدا رو به خاطر کتاب مقدس شکر میکنم اینه که ما خیلی جای دور نباید بریم. ببینید این عزیزان باید بتونن برای ما آیاتی رو که ما آوردیم و ببینید، این که خیلی کلی شما بگید هیچ چیزی نیست. خود ملاکی باب 4 که الان ما میگیم تحقق نبوت ملاکی 4، ببخشید، یک آیه از کتاب مقدسه، آیه ایه که دقیقا همون حمله که در مورد آیات دیگه که ما به کار میبریم فرقا هم به کار میبریم، یعنی همون رو داره کار میکنه. زمانی که شما میگید که ملاکی باب 4 تحقق یک نبوت باید در زمان پیش از بازگشت عیسی مسیح، پیش از روز عظیم و مهیب خداوند رخ بده، میگه فرقا به ما چی میگن؟ فرقا میگن که اینا ملاک، شما خیلی وقتا توی شبکه‌های ماهواره‌ای هم شنیدید دیگه، این آیه رو کلیسای ایران واقعا بیچاره از این نظریه، کلیسای ایران بیان میکنه که این تحقق خدمت بعد از رانامه. حالا جالب اینه که ببینید اینجا ما یک اصالت روحانی داریم. خب ما میگیم برای ما کشف شده دیگه، برای ما باش شده، توضیح میدیم، توضیح کتاب مقدسی میدیم که چرا ما معتقدیم که ملاکی باب 4 باید در زمان فیض اتفاق بیفته. یه چیز جالب بهتون بگم، الان خیلی جا تو پیغام داره به کار برده میشه این، ولی اولین کسی که ببینید، من دارم با جرأت صحبت میکنم، اولین کسی که ملاکی باب 4 رو به شکلی شکافت که فرقا در تمام دنیا نتونن بیستن، برادر بهروز خانجانی بود، که مثلا در واقع برگشتم گفتم آیه کلیدی ملاکی باب 4 آیه 5 و 6 که وقتی پیغامیای آمریکا شنیدن تعجب کردن، اینه که گفته مبادا بیام و زمین رو به لعنت بزنم. و این مبادا که بیام در واقع نشون میده ما هنوز در زمان فیض هستیم، چون بعد چون ایلیا و موسا وقتی میان، اینا در واقع در زمان فیض دیگه، ما از زمان فیض عبور کردیم که اینا دنیا رو به انواعی بلایا میزنن. خب همه میدونستن که بله ملاکی باب 4 تحقق نبوت ملاکی باب بعد برانامه، ولی کسی نیومد بگه که چرا اینه، چرا باب 4 یک ویژگی داشته. همه گفتن، همه این تا اینجا اکتفا میکرد، میگفتن چون گفته دل پسران رو به سوی پدران بر، ولی اون کسی که گفت مبادا بیاد و زمین به لعنت بزنه و با مکاشفه باب 11 مقایسش کرد در دنیای پیغام بعد بهروز خانجانی، الان خیلی دادن استفاده میکنه چون به جای مختلف پخش شده، ولی تاریخ ما داریم، قبل از این تاریخ هیچ کس، لاغا من ندیدم، هیچ کس نبوده که روی اون مبادای ملاکی باب 4 تاکید کنه. حالا نمیخوام بگم ما ویژه‌ای، ما مخصوصی، ما نه، منظور من این نیست، فیض خداست. ولی چیزی که میخوام به شما بگم اینه، اینکه یه نفر بیاد به من بگه که ما قبول نداریم، اوکی قبول نداریم. ببین حتی الان برادرانی هست، شما فکر نکنید که یه چیزی برام جالبه، نمیخوام اینو بگم چون این خیلی مثلا مسئله رو یکم بحرانی میکنه، ولی بد نیست به گفته بشه. زمانی که در واقع ببینید من از سال 1986-85 که جزوه پیغام رو دریافت است که جای مختلف از بعد فرانک هست از مثلا جاهای مختلف دریافت میکنیم، نامه‌های گردشی بعد از فرانک من از اولش تا امروز خوندم. فکر نمی کنم توی دنیای فارسی زبان کسی باشه که مدعی باشه که تمام نامه‌های بعد از نامه‌های گردشی بعد از فرانک خونده باشم. یادم نمیاد، دقت کنیم، یادم نمیاد که بعد از فرانک زمانی که از دعوت خودش صحبت میکنه بیاد بگه که خدا منو بر حسب مکاشفه 14 آیه 56 بعد 6 و 7 فراخونده. یادم نمیاد. تنها باری که بعد از فرانک یه صحبت از انجیل جاودانه کرد زمانی بود که برادران ایرانی ما شروع کردن به کرست نامه نوشتن که یک جواب خیلی کلی داد. توی یکی از نامه‌های گردشی آخرش یکی به آخرش در مورد مسئله صحبت کرد. منم انجیل جاودانی رو موعظه کردم. بله. بعد از اون اینجا ما جاودانی رو موعظه کردم که به این مسئله شک نمی‌کنم، ولی واقعیت اینه که نه بعد از برانام، چون بعد از برانام خودش وقتی میگه که ببین بعد از برانام آگاه به کلام وقتی میگه که سه فرشته بعد از هفت فرشته خدمت خودشون رو شروع میکنن، یا باید بگیم بعد از برانام خودش رو فرشته هفتم کلیسا نمیدونست. که اگه ما بگیم بعد با اون خودش فرشته هفتم کلیسا نمیدونست، پس تمام اون چیزایی که پیغامیا میگن به دروغ از آب در میاد. یا اگه بعد با اون فرشته هفتم کلیساست، یعنی وقتی به سه فرشته اشاره میکنه یعنی این که آگاهانه میدونه داره چی میگه. میدونی؟ و این آیات کتاب مقدس، ببین ما نیومدیم یک آیه مجعول رو برداریم، کاری که اینا میکنن یه آیه مجعولی رو بر میدارن به یک شکلی مثل همین داستان پسر انسان. پسر انسان رو من براتون توضیح دادم در هفته های پیش، ولی آیات مجعولی رو بر میدارن و بعد اون آیات مجعولی که یک آیه از 80 آیه که ما لاغر میدیم در مورد پسر انسان در عهد جدید صحبت شده، از 80 آیه یک آیه برداشته میشه مثل متی 28 رو این روی فرقیه، بعد یک تفسیر عجیب غریبی از این آیه در میاد و زمانی که این از این آیه یک تفسیر عجیب غریبی در میاد میگن نه این تفسیر درسته، این تفسیر در واقع نبیه، در حالی که تفسیر نبی نیست، تفسیر خودشونه. من چرا اینو دارم بیان میکنم براتون؟ برای این دارم بیان میکنم، ولی شما الان آیات واضح کتاب مقدس مکاشفه 7، مکاشفه 14، مکاشفه 13 آیه 8 اینا آیاتی نیست که شما بتونید بیاید به من برگردی بگید که این آیات. شما باید ببینید وقتی رد میکنی، رد کردن اینطوری نیست که شما باید به من بگید که مکاشفه باب 14 بر اساس تعلیم بعد از برانام اینه. شما باید بگید که مکاشفه بعد لاغت اینو انتفاق بیفته. اگه شما کتاب مقدس رو بلد نیستید و این مدعی هستید که نبی و پسر انسان رو دنبال میکنی، شما باید بیاید مثلا توضیح بدید. این نیست که یه نفر پیدا بشه با یه حالتی بگه انجیل جاودانه موعظه شده. اوکی، اگه انجیل، ببخشید میکروفونتون خاموش کرد، اگه انجیل جاودانه به قول شما موعظه شده، ما نمیگیم که بعد از برانام یا بعد از فرانک انجیل جاودانه رو موعظه نکردن، ولی اگه شما مدعی به تمام دنیا در اون بودی که کتاب مقدس میگه با صدای بلند اعلام میشه، اگه با صدای بلند اعلام شده، خب چرا الان کسی نمیشناسه؟ چرا کسی نمیشناسه؟ ببینید کسی چرا نمیشناسه؟ چرا تو همون ارمنستان، تو همون جا، ببین ما دو جای دور نریم، ما کشورهای ناشناخته دنیا نریم، تو اردبیل، توی نمیدونم مثلا فرض کن باکو، توی تمام این کشورها به من مثلا بگن که بله اینجا انجیل جاودانه اعلام شده و مردم شنیدن و رد کردن. خب چرا باید کار به جایی برسه که امید کاذب داده بشه؟ روی یک مکاشفه کاذب ما کلیسا رو بنا کنیم. من نمیدونم این یعنی واقعا من باید اینطوری فکر کنیم که روی خدا در اینا رو پشت منبر هدایت میکنه. ببینید یک جایی من یک بار به یکی از این افراد گفته گفته من به انگیزه ها دیگه شک میکردم. متاسفانه باید بهتون بگم نمیخوام قضاوت کرده باشن، ولی من احساس میکنم که اینا برای مخالفت ببینید واقعا دست به هر کاری کثیفی قادرم بزنن. برای اینکه مخالفت خودشون اعلام کنه به هر کاری کثیفی میتونن بس. مگه میشه شما مثلا خودت داری علنا اعلام میکنی آقا شما الان ما یکی از مشکلاتی که تو ارمنستان داشتیم اینه که نزدیک 5-6 هزار تا جزوه بعد از برنام ترجمه شد، حتی اونجا نتونستن پخشش کنن. بگیم آقا این 5000 تا جزوه به 5000 نفر رسیده، به 10000 نفر رسیده. شما زمانی که نت ببینید تو اون جمعیت تقریبا 2 میلیون نفری اونجا، شما نتونستید 10000 تا جزوه پخش کنید. بعد میگن انجیل جاودانی به همه جای دنیا رسیده. آه ببینید و اینو ببینید، نمیتونم ببینید این به خورد من نمیره. چون ببین من میتونم خودمو فریب بدم بگم اوکی ما الان مثلا همه جا رسیده، ولی واقعیت داستان اینه شما الان زمانی که مثلا سوئیس میرید، زمانی که فرانسه میرید، زمانی که نمیدونم مثلا آلمان میرید، زمانی که نمیدونم نروژ میرید، زمانی که مثلا سوئد میرید، نه اینکه پیغامی نباشند، ولی اون تعدادی که هستن بیانگر این نیست که انجیل جاودانه اعلام شده، بیانگر این نیست که انجیل جاودانه اعلام شده. این شما نمیتونید اینو بخواید بده، هیچ کس نمیتونه به خورد من بده، به خاطر که این حرف در واقع حرف غلط. ببینید الان تقریبا ببینید این حرف غلط که این حرفی که باعث توهم میشه، باعث توهم میشه که بله الان انجیل جاودانه به همه ملت ها رسیده. میگم من تنها کشوری رو که دیدم که میتونیم بگیم اکثریت مردمش به هر حال بعد از برانا رو میشناسد، کشور کنگو با یکی دو تا کشور آفریقایی. من توی فرانسه چنین حسی نکردم، من توی سوئیس چنین حسی نکردم، من توی نمیدونم مثلا در واقع چی میگم آمریکاش که آمریکاست کشور بعد از برنام چنین حسی نمیشه. جای دور نریم کانادا همینطور، به هر حال خیلی از شما تو این کشورا دارید زندگی میکنید، بعد از بهروز دارید دروغ میگه، شما الان میتونید بنویس بعد از بهروز دروغ میگی. ما میدونیم الان تو تکساس هستیم، توی دالاس هستیم، توی لس آنجلس هستیم، همه بعد از برنام خیلی خوب میشه، همه ما پیغام آشنا هستن. ببینید تنها یه سری از پنتیکاستی قدیمی هستن، میتونه از فرقای مختلف باشه که در مورد بعد از برام شنیدن، اونم مثلا به شکلی شنیدن که بد شنیدن، اون واقعیت نشه دروغ شنیدن. ولی نه شما نمیتونه به من بیاید بگید که بله الان انجیل جاودانه هر جا اعلام شده، ما دیگه منتظر چه هستیم. خب این وقت انگیزه ها رو نمیفهمم، ما انگیزه های این افراد رو متوجه نمیشم. ببینید بله میتونم مثلا در مورد اون گروهی که مثلا با ما لجبازی دارن و میخوان به هر شکلی شده تعلیم دروغین خودشون رو جا بندازن، میتونم اونا رو درک کنم که از روی غیظ، از روی کینه، از روی بغضی. ولی افرادی که خودشون رو به هر حال پیغامی میدونن، ببینید این که این حرف بزنن، بله میشه نقل قولهای از بعد از فرانک، بعد از فرانک به قول خودش میگه من سهممو انجام بدم، 170 کشور رفته، 167 تا 170 تا کشور رفته، این 170 تا کشوری که رفته به هر حال سهم خودشو در رسوندن پیغام انجیل انجام داده. ولی اینکه ما فکر کنیم که این 170 تا کشور نتیجه شده این که الان 50 میلیون نفر پیغام انجیل شنیدن، پیغام انجیل جاودانه رو شنیدن، یا 20 میلیون نفر 30 میلیون شنیدن، چنین چیزی نیست. به این نماد بیلیگرام زمانی که فوت کرد گفتن در 250 میلیون نفر شنیدن، در مورد بونکی زمانی که فوت کرد گفتن 72 میلیون نفر از طریق این خدمت بونکی پیغام انجیل شنیدن. ولی شما نمیتونید در مورد مثلا حتی بعد از فرانک بیاد بگید که خب از طریق بعد از فرانک الان میتونیم بگیم بله چند میلیون نفر شنیدن. و شما نمیتونیم بیاد بگیم که از طریق بعد از فرانک الان نمیدونم حتی 100 میلیون نفر در دنیا شنیدن. خدمت بزرگی داشته یا داره، ولی این که مثلا ما الان بیاییم که این چیز رو بگیم، بله شاید در آینده خدا از جزوه های اینها، از موعظات اینا استفاده بکنه، باعث یک بیداری بشه و شاید صدها میلیون نفر بشنوند. ولی در حال حاضری که من دارم با شما صحبت بده چون اتفاقی نیفتاده، نباید باید توهم بشین. خود من با بعد از فرانک سالها پیش توی کرفل صحبت کردم، و نباید بگم چه صحبتهایی بین من و بعد فرانک رد و بدل شد، صحبت کردم. این برخلاف مثلا من نامه نگاری نکردم، من یک در واقع فکر میگم چهارشنبه یا پنجشنبه بود که ما از قبل، از 3 ماه قبلش با بعد فرانک قرار گذاشته بودیم. بعد فرانک در واقع دم در کریفلد، یعنی دم در اصلی دفترش منتظر من بود. ساعت 9:10 صبح، 9:15 صبح ما همدیگه قرار داشتیم تا حدود ساعت 6 بعد ظهر این قرار ما طول کشید که حتی ساعت 1 بعد ظهر ما متوقف کردیم نهارو و تا ساعت 6 بعد ظهر در مورد خیلی از مسائل صحبت کردیم و حتی در مورد مسائل فنی هم باهاش صحبت کردم. گفتم بعد از فرانس شما شبکه‌های اجتماعی نتون رو بد اداره میکنید. گفت چطور؟ چه چند از برداره فرمی منجا بوده؟ گفت نمیشه که شما مثلا در واقع با این همه اسمی که دارید مثلا تو یوتیوب تو 3,000 نفر یا 2,000 نفر شما رو دنبال میکنن. ببین یه چیزایی هست که بعد مثلا برگشت مسئول فرمیش نگاه که گفت ایشون درست میگه. گفت مثلا من اصلا نیست، بیا نگاه کن. من الان بیا شبکاتون رو من نشون میدم، 2,000 نفر، 3,000 نفر، 4,000 نفر. بعد خب من که مثلا میتونم با بعد از فرانک اینقدر شفاف صحبت کنم و مسائل عنوان کنم، کسی نمیتونه الان بیاد به من برای من یه فیلمی بازی بکنه، چون اولا اینا نماینده بعد از فرانک نیستن، ولی یه فیلمی بازی بکنم بگن که نه بعد از بهروز به قول معروف ما میدونیم. شما چه میدونید تو کوبا چه اتفاقی افتاده؟ شما چه میدونید که توی مثلا طرز دارم به شما میگم توی مثلا ماداگاسکار چه اتفاقی افتاده؟ شما چه میدونید توی مثلا فرانسه چه اتفاقی افتاده؟ ببین شما یک جا شاید بدونید چه اتفاقی افتاده که من همین سوالو میکنم. یک بار شاید بعضی از عزیزان در ارمنستان یا ترکیه بعد از فرانک ملاقات کرده باشن، چون فقط در همین دوتا کشور شاید بعد از فرانک ملاقات کرده باشه و چند تا نامه‌نگاری کردن. من سوالم واضح است، توی ترکیه و ارمنستان چند نفر انجیل جاودانه رو شنیدند؟ ببینید من چرا ناراحتم، شما فکر نکنید من به شخص هم نمیدونم، چون یک امید کاذب رو نباید وارد کلیسا بکنیم، یک امید کاذب رو نباید وارد کلیسا بکنیم که بگیم که مثلا فرض کنید بعد الان اعلام شده، خب الان افراد روی چی بخوان دعا کنن؟ روی یک پایه دروغی؟ ببینید چه پایه میخوام دعا کنم. بله ما میدیم در زمان پر آخر هستیم، تمام این روندی هم که من دارم با شما صحبت میکنم یک روند دخلی شاید نباشه، شاید اصلا خدا از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی بیاد در عرض یک ماه این مهم اتفاق بیفته و همه جهان ده. همه جهان بشنوند. در این مسئله من هیچ چیزی ندارم، بحثی نمی کنم. من تا این امروز دارم صحبت میکنم، امروز چندمه؟ امروز در واقع 19 نوامبر 2023 است. من 19 نوامبر، من شاید دسامبر یه بیداری بزرگ اتفاق بیفته، شاید 25 نوامبر یه بیداری بزرگ اتفاق و تمام جهان بشنوه پیغام انجیل جاودانه رو، اوکی. ولی تا 19 نوامبر 2023 چنین اتفاق نیفتاده و این یک امید کاذب، یک گزارش دروغی و یک گزارش کاذبه. سوال ساده است دیگه، الان شما یه دید تو ترکیه هست، توی ایران هستی، توی کرج چند نفر پیغام انجیل جاودانه شنیدن؟ توی تهران چند نفر پیغام انجیل جاودانه شنیدن؟ توی رشت چند نفر پیغام انجیل جاودانه شنیدن؟ توی نمیدونم مثلا اردبیل چند نفر پیغام انجیل جاودانه شنیدن؟ توی باکوی که یه دید معتقدن از اونجا هستن که نیستن، چند نفر پیغام انجیل جاودانه شنیدن که الان چنین چیزی عنوان میشه؟ لطفاً ببینید چیزی رو عنوان بکنید. ببینید میگم تنها جایی که انجیل جاودانه است این واژه است، جایی گفته انجیل، انجیل ملکوت. تنها جایی که اصطلاح انجیل جاودانه به کار رفته شده در مورد مکاشفه 14:6-7 که این فقط یک آیه تنها نیست، صحبت از یک فرشته هم نیست، فقط صحبت از 3 فرشته است. اگر شما بخش اول رو قبول بکنیم ما میگیم خدا شد، شما بخش اول قبول، اول ما مشخص بکنیم، اصلا ما بگیم فرس افراد خیلی دوست دارن این اتفاق بیفته دیگه و اینو بگن که اینه، اوکی. ما با فرض یه ادبین پیش میم، من میگم دارم به چند گروه پیغامی، البته شاید مثلا تعدادشون زیاد نباشه، ولی ایرانی جواب میدم، ما فرض میکنیم که انجیل باب 14 آیه 6 7 اصلا خدمت بعد از فرانکه، اوکی؟ ما فرض میکنیم اینو، ما اینو فرض میکنیم که این خدمت بعد از فرانکه. اگر ما این فرض رو بگیریم و شما با اصل این که فرشته مکاشفه 14 یک انسانه موافقید، خب خدا رو شکر. پس یه اصلی دیگه میاد، دو فرشته چی هن؟ دو فرشته که از پی اونها میان. این بعد بهروزه، چون بعد فرانک اینو نگفته. اصلا من الان به شما میگم که شما فرض کنید که این دوتا فرشته قرار تو زبان فیس بیان، شما نمیتونید از تفسیر من استفاده کنید بگید نه اینا قراره یا توی بعد از عبودشان بیان یا یکیشون لاغه بعد از عبودشان بیان. نه اصلا از کجا معلوم؟ شاید هر ستاش من ببین، چون اصلا پایه حرف من که غلطه بعد گفته اینا درست ما رو به تعلیم دروغی متهم میکنن. حالا که منو به تعلیم دروغی متهم میکنن، تو نمیتونی از تفسیری که من مکاشفه رو کردم استفاده کنی. شما حقم نداری این کار رو بکنی، ما با تفسیر شما پیش میریم. اوکی؟ خب اولی مشخص شد از دید شما برای فریب قوم خدا، از دید شما فرض میکنیم بعد از فرانکه، اوکی؟ یا نه از دید کسایی که دوست دارن بگن بعد از برانامه، ما فرض میکنیم بعد از برانامه، اوکی؟ دومی هم فرض میکنیم بعد از فرانکه، ولی باز یکی کم دارید که سومی کیه؟ یا یکی کم داریم یا دو نفر رو کم داریم. چون اگه شما اون اصل رو بپذیرید که یک انسانه، درسته؟ شما باید این اصل رو بپذیرید که پس دوتای دیگه هم انسانن. میبینی اینجاست که من میگم روح القدس باهوشتر از همه است دیگه، افراد گیر میکنند. من اینو دارم به شما میگم تا افراد ایمانتون رو نسبت به کلام خدا، به وعده های خدا متزلزل نکنند. یعنی از هر زاویه اینا بخوان حرکت کنن گیر میکنن. اگه بگن اینه اینه، ببینید تنها رایی که دارن، تنها رایی که دارن برای اینکه وجدانشون راحت کنه، میگه که اینا سه تا فرشته آسمانی هن که بازم این گیر میکنن. چون با این صورت ما باید منتظر یه فرشته آسمانی باشیم که انجیل جاودانه رو به مردم اعلام کنه، که این با اصل کتاب مقدس جور در نمیاد. اینجاست که یه برادری نامه هاش هم هست، از بعد فرانک پرسید که نظر شما در مورد این آیه چیه بعد فرانک، چون اینقدر این عزیزان مثلا نامه نگاری کرده بودن. یک جواب مجهول داد، گفت که فرشته‌های آسمانی و فرشته‌های زمینی خدمت میکنن، همین. بعد گفتم، بعد مثلا پرسید بعد فرانک این تو جا، گفتم از بعد فرانک سوال کن آیا خدمت موعظه انجیل به فرشته‌های آسمانی داده شده؟ اونجا بعد از فرانک مجبور شد جواب بده خیر، داده نشده. موعظه انجیل به انسان‌ها سپرده شده. بس اینجا میخوام اینو به شما بگم، میخوام به شما بگم که و یه سری مسائل هست که اصلا من قبول نمی‌کنم. این که ما فکر کنیم کتاب مقدس یک بخشش یک بخش مرده و چرت پرته، اصلا با اصل پولس در تضاد. پولس یه تمامی کتب از الهام خداست. و این که مثلا فرض کنیم یه سری از سوالاتو بگیم در حیطه خدمتی من نیست، میتونی بگیم من بلد نیستم، نمیخوام جواب بدم. من این که ما یک بخشی از کتاب مقدس از رده خارج بکنیم، حتی اگه یک بخش قدیمی باشه، ما میتونیم بگیم که اوکی این در قدیم اتفاق افتاده، این در آینده قرار اتفاق بیفته، این در این قرار اتفاق بیفته. کتاب مقدس کتاب گذاری میگه پولس گفت تمامی کتب از الهام خداست، تمامی کتب، نه بخشی از کتب. جایی که در مورد غزه نوشته شده از بخشی از کلام الهامی خداست، جایی که در مورد ایلام نوشته شده بخش الهامی کتاب مقدسه، جایی که در مورد نمیدونم قوم‌های دیگه در کتاب مقدس نوشته شده بخشی از الهام کتاب مقدس، جایی که در مورد اسریال صحبت شده بخشی از الهام کتاب مقدسه. کسی نمیتونه بیاد به من بگه که نه حالا یک بخشی از کتاب مقدس مثلا معتبره، مثل فرقاک نمیتونه صحبت کنی. تمامی کتب از الهام خداست، نه یک بخش از روی. تمامی نبوت ها در واقع باید محترم شمرده بشه. نمیتونیم یک بخشی از نبوت ها رو ما محترم بشماریم، یک بخشی از نبوت ها رو ما از رده خارج بکنیم. بس ببخشید، وقتی ما یک بخشی از نبوت ها رو از رده، از گردینه کتاب مقدس خارج میکنیم، ما باید بگیم که روح خدا بیکار بود که گذاشت این آیات غیر مفید، غیر اساسی و اجازه داده در کلامش آیات کشککی وارد بشه. ببینیم بعد اینجاست که مخالفه. ببین اینجا مثلا ما ممکنه خودمونو بخوایم پشت خادم خدا مخفی بکنیم، بگه فلانی اینطور گفت، فلانی اینطور گفت. ببین اینجاست که مسیح بودن در نهایت به اینجا میرسه که سر بدن عیسی مسیح خدا بنده. چون اگر من چون یک خادم خدا میاد بخشی از کتاب مقدس رو از اعتبار ساقط میکنه، من بگم این صاحب اسمه، صاحب رسمه، مثلا خدمت اصیل داره، ما شک نمی کنیم، و این خادم بیاد یک بخشی از کتاب مقدس از اصالت خارج بکنه، من نمیتونم بپذیرم. یا باید حرف پولس غلط در بیاد که تمامی کتاب از الهام خداست، یا ما بگیم بخشی از کتاب مقدس مثل بعضی از این شاهدان یهوه که یک زمانی میگفتن که این بخش مربوط به گذشته، این بخش مربوط به بعد یه خانومی بود هر وقت کشیش میگفت این بخش مربوط به گذشته است، یه تیکه از کتاب مقدس رو پاره میکرد و یه روز کشیش اومد بهش زد، زد یه کتاب مقدس داره پاره شد، گفت که تو هر بخشی میگفتی مربوط به گذشته دیگه به درد ما نمیخوره رو من پاره کردم انداختم دور. حالا یه پیغامم اینجا یک سری از برادرای ما به چنین تفکری رسیدن که بخشی از کتاب مقدس از الهام خدا نیست، یا بی‌ارزشه، یا بخشی از موعظه انجیل نیست، یا بخشی از خدمت یک خادم نیست و نباید بهش پرداخته بشه. این که من بگم که من به این بخش احتمال ایمان دارم که از کلام خداست ولی مفهوم نیست، برای من بیان در واقع باید بیشتر روی مسئله دعا کنیم، یک مسئله است. این که بگیم نه این بخشی از انجیل نیست، این بخشی از این نیست، این بخشی از اون نیست، پس ما تا حدودی مثلا در واقع به اینجا داریم میرسیم. و البته چی بهتون بگم، ما متاسفانه گاهی اوقات خادمای خدا رو افراد به سمت بد هدایت میکنن، یعنی افراد به سمت بد هدایت. شما مطمئن باشه اگه یک نفر در مورد ایلام موعظه کرده، قبلش سعی کرده ببینه نظر بعد از فرانک چیه، و با این اطمینان که بعد از فرانک شاید نظر واضحی در مورد مسئله نداره، گوش با این اطمینان که بعد از فرانک شاید نظر واضحی نداره، میای یک موعظه توهمی ایجاد میشه. یعنی یک موعظه توهمی ایجاد میشه. ببین اینا رو میگم بهتون، چون ببینید مشکل اساسی من بهتون میگم، شما همه این چیزا رو بخواید بیان بکنید، نهایتاً کشف عیسی مسیح مهمه. افراد از روح القدس کشفی داشته باشند، وگرنه ما هم مثل افرادی میشیم که در دانشگاه الهیات گیر کردن. در دانشگاه الهیات ما افرادی داریم که میگم حتی دارن در حال طی کردن دوره دکترای الهیاتشون هستن ولی درگیر همجنسگرایی هستن، در حال تهی کردن دوره الهیاتیشون هستن ولی به قدرت روح القدس، به شفاها، به آیات و معجزات اعتقاد ندارن، درگیر یافتن دکترای الهیاتشون هستن ولی معتقدن که فرشته‌ها با در واقع دختران آدمیان خوابیدن، درگیر دکترای الهیاتشون هستن ولی به تثلیث معتقدن، درگیر الهیات یونانیشون هستن ولی به چی اعتقاد دارن؟ به تعلیب شاهدان یهوه اعتقاد دارن. و الان یک عده ممکنه بگه ما جزوه زیاد خوندیم ولی در واقع با خوندن زیاد جزوه، اگه کشف عیسی مسیح نباشه، شما از تعلیم بعد از برادرم حتی بوده شاهدان یهوه رو در بیارید که در آوردن، میتونید تعلیمات غلط مهلت در بیاری که در آوردن و میتونی وقتی کشف عیسی مسیح رو دارید به قول پتروس در مورد پولس میدونید که دلیل اینکه پتروس مجبور شد رساله پولس رو بخونه و روح القدس در واقع اون هدایت کرد که در نهایت در مورد پولس صحبت کنه چی بود، این بود که یک عده‌ای اومدن به قول معروف دائما پولس رو پیش پتروس لو دادن، ولی پتروس آدم امینی بود، تمام تا جایی که میتونست رساله های پولس رو خوند با دقت تمام و بعد اومد دید که نه، پولس خادم امین خداونده و جواب بده که برادر ما پولس چنان که در رساله های خودش میگه که فهم خیلی چیزا فهمیدنش مشکله و کسانی که کتاب مقدس رو تعریف میکنن سخنان رو تحریف کردن، یعنی پولس رو بد درک کردید، ولی پتروس که روی خدا رو داشت فهمید که منظور پولس چیه، فهمید که منظور پولس چیه. حالا خیلی هست که جزوه بعد ابرانم رو میخونن، ولی واقعیت داستان اینه که عالی خوندن جزوه بعد ابرانم، عالی خوندن کتاب مقدس، ولی اگر کشف عیسی مسیح نباشه، اگر با خود خداوند در ارتباط نباشید، مطمئن باشید به بیراهه خواهید رفت. اینجاست که شما میبینید یه سری از فرقای حتی پنتیکاستی به تعمید به نام عیسی مسیح رسیدن، اولویت هم قبول دارن، ولی در نهایت نمیتونن با کل کلام هماهنگ بشه، چون گاهی اوقات هوش انسانی میتونه باغ عدن رو بشکافه، میدونه میتونه وارد سرزمین مقدس بشه و این اتفاقیه که میفته، یعنی یه عده‌ای وارد باغ عدن میشن، همونطور که مار وارد باغ عدن شد، ولی ما زمانی که وارد باغ عدن شد چون به شباعت خدا خلق نشده بود، چون به شباعت خدا خلق نشده بود نمیتونست با خودش با کلام خدا با درخت حیات هماهنگ کنه. این نکات مهمی ها، اینا نکات مهمیه. میتونن افرادی به این برسن که بله تعمید باید به نام عیسی مسیح باشه، مثل دیرسون، یا باید اولویت باشه، ولی نمیتونن به مکاشفه کامل عیسی مسیح برسن. یه ایده میتونن بگه ما با بعد ابرانامی، یه ایده میتونن بگه که ما با بعد از فرانک هستیم، ولی مکاشفه کامل کلام و پذیرش تمام کتاب مقدسه و احترام گذاشتن به تمام به قول معروف و پذیرفتن تمام آیات کتاب مقدس، پذیرفتن همه درک همه آیات کتاب مقدس وقتی کشف عیسی مسیح باشه. و زمانی که یک نفر کشف عیسی مسیح رو نداشته باشه، شاید در باغ عدن پرسه بزنه، از خوش خودش استفاده کنه و یک عده‌ای را لغزش بده، یک باعث دوری یک عده‌ای هم بشه، ولی شما قطعا بدونید که تنها کسانی که پسران و دختران خدا هستند و طبق رومیان باب 8 هدایت میشن. به کجا هدایت میشه؟ به تمام کتاب. آمین میگن. خدا به تک تک شما برکت بده. دعای من اینه که روی کشف و تکاتک شما بیاد. پدر عزیز آسمانی، بی نهایت از تو سپاس گذاریم. خداوند تو کمک کن، به همه ما تو کمک کن، به همه ما تو کمک کن. روی کشف تو عطا می کنی، روی کشف و به نام خداوند ما عیسی مسیح. به تک تک ما، چون به نام خداوند طلبیدیم. آمین. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه از حال تا ابدالآباد. آمین. شب همگی خوش.
آمین.